ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران است و این مجله نیمه شب ماست. در اولین دقایق بامداد جمعه 27 اسفند 89 هجدهم مارس 2011 میلادی هستیم، آخرین جمعه سال. مانیا منصور هستم، سلام، نیمه شب بر شما خوش. تنها 3 روز مونده به سال 1390 خورشیدی و آغاز دهه 90 در یک شب بارونی پراگی با شما هستیم با مجله نیمه شب به مدت 1 ساعت و با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. اسم خبر اومد، هانا کاویانی همینجاست با دستی پر از خبرهای تازه. هانا سلام.
من هم سلام میکنم به تو مانیا و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
هانا از تازه ترین خبرها برامون بگو.
خبرها که اول از لیبی خواهیم شنید و صحبتهای تازه معمر قذافی رهبر اون کشور، از سازمان عفو بین الملل و بیانیه درباره ایران خواهیم گفت و همچنین آزادی علی کروبی فرزند سوم مهدی کروبی.
پس بیشتر منتظر نمیذاریم شنونده‌ها رو، آخرین خبرهای ایران و جهان با هانا کاویانی.
معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرد نیروهای حامی دولت از شامگاه پنجشنبه حمله به شهر بنغازی، مهمترین شهر تحت کنترل شورشی‌ها، را آغاز می‌کنند. رهبر لیبی در پیامی رادیویی اعلام کرد که نیروهای دولت در مقابل نیروهای شورشی که استقامت کنند کوتاه نخواهند آمد. وی در این باره خطاب به مردم بنغازی گفت که سربازان به همه خانه‌ها خواهند رفت و مردمی که اسلحه ندارند نباید نگران باشند. قذافی خطاب به سربازانش نیز گفت که اگر شورشی ها اسلحه را زمین گذاشته و فرار کردند، با آنها کاری نداشته باشند. سخنان قذافی در حالی بیان شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی راه های مقابله با معمر قذافی تشکیل جلسه می دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات فرانسوی گزارش می دهد که ممکن است بمباران هوایی مقر ارتش لیبی در صورت تصویب قطعنامه در شورای امنیت به سرعت آغاز شود. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحقیق مستقل و شفاف درباره گزارش‌های مبنی بر کشته شدن 14 نفر در زندان قزلحصار کرج شد. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود می‌گوید این میزان کشته در زندان رقم بسیار بالایی است و مسئولان زندان وظیفه دارند تا امنیت را در آنجا برقرار کرده و از جان زندانیان محافظت کنند. این بیانیه می‌افزاید که دستگاه قضایی ایران عموماً از انجام تحقیقات شفاف سر باز زده است و به همین دلیل عفو بین الملل از جامعه جهانی می‌خواهد تا از جلسه‌ای در جریان شورای حقوق بشر در این زمینه استفاده کرده و گزارشگر ویژه به ایران بفرستد. روز سه‌شنبه مقامات ایران اعلام کردند در پی تلاش تعدادی از زندانیان محکوم به اعدام برای فرار از زندان قزلحصار کرج، چند نفر از آنها کشته شده و 33 تن دیگر نیز زخمی شدند. سهام نیوز پایگاه خبری حزب اعتماد ملی گزارش داد علی کروبی فرزند سوم مهدی کروبی روز پنجشنبه به قید وثیقه 1 میلیارد ریالی نقدی از زندان آزاد شد. فرزند مهدی کروبی 25 روز پیش پس از مراجعه به منزل والدین خود به همراه همسرش و به اتهام جاسوسی بازداشت شد. همسر او ساعتی بعد پس از بازداشت آزاد شد. علی کروبی در 22 بهمن ماه سال 88 نیز از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود و آنچنان که سایت سهام نیوز گزارش داده است طی ساعت بازداشت خود شکنجه شده بود.
بله، آخری خبرها رو شنیدید با هانا کاویانی، متشکرم هانا. خب آغاز میکنیم مجله نیمه شب رو با گزیده از آنچه که در ادامه میشنوید. تسکیری تعدادی از رهبران مخالفان در بحرین ملتهب. تغییر موضع دولت آمریکا در برابر حوادث اخیر در کشور نارام لیبی. آیا سه‌شنبه‌های اعتراض تجربه موفقی بود؟ در گزارشی به دنبال جواب این سوال خواهیم رفت. توقیف پروانه فعالیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و گزارشی دیگر. اینجا رادیو فرداست، با ما بمانید. سرکوبی مخالفان دولت در بحرین ادامه داره. روز پنجشنبه تعدادی از رهبران مخالف دستگیر شدند. فعالان سیاسی در بحرین نگرانند موج دستگیری‌های اخیر امکان حل مسالمت‌آمیز بحران بحرین رو از میان ببره. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا از دبی، گزارش می‌دهد.
مقامات بحرینی با پشتیبانی نیروهای سعودی و با اعلام وضعیت فوق‌العاده در آن کشور، درهای گفتگو با مخالفان دولت را بسته و راه سرکوب را در پیش گرفتند. بنابر آخرین گزارش‌ها، روز پنجشنبه 6 نفر از سران مخالفان در بحرین دستگیر شدند. در میان دستگیر شدگان، حسن المشمی و عبدالجلیل سنکیز دیده می‌شوند که قبلاً به اتهام توطئه علیه حکومت بحرین محاکمه شده بودند. ماه گذشته دولت بحرین در واکنش به تظاهرات در این کشور و برای آرام کردن اوضاع اتهامات علیه این دو نفر را لغو و آنها را آزاد کرد. اما اکنون با دستگیری مجدد رهبران مخالف به نظر می رسد که تلاش های دولت این کشور بر سرکوب مخالفان متمرکز شده است. المشمی و السنکیز هر دو از رهبران حزب تازه تأسیس و تندرو ائتلاف جمهوری خواهان بحرینند که خواهان برچیدن حکومت پادشاهی و برقراری جمهوری در این کشور هستند. ابراهیم شریف، یک لیبرال سنی و دبیر کل حزب الوعد هم که یک گروه طرفدار برقراری دموکراسی غیر مذهبی در بحرین است، روز پنجشنبه در خانه اش دستگیر شد. دیگر فعالان شیعه که روز پنجشنبه دستگیر شدند، عبارتند از حسن الحداد، عبدالهادی المخزر و عبدالوهاب حسین. علی الاسود از رهبران حزب الوفاق که بزرگترین حزب مخالف در بحرین است، در گفتگو با شبکه الجزیره از دستگیری‌های روز پنجشنبه می‌گوید: آنچه که اکنون در بحرین می‌گذرد، موج گسترده‌ای دستگیری‌هاست. ما اطلاع یافتیم که دقایقی پیش یکی از پزشکان بیمارستان سلمانیه منامه را در اتاق عمل بیمارستان دستگیر کردند. در شرایط حاضر هر چیزی در بحرین ممکن است. یک خبرنگار بحرینی که به دلیل حساسیت اوضاع نخواست نامش برده شود، درباره وضعیت کنونی بحرین به رادیو فردا میگوید: همه عصبی اند و از خود میپرسند که کشور به کدام سو میرود و آیا آرامش به این کشور باز میگردد یا خیر. به نظر میرسد که هیچ راهی به جز یک راه حل سیاسی برای مشکل کنونی بحرین وجود نداشته باشد. روز پنجشنبه در اعتراض به موج دستگیری ها، عده‌ای از مقامات بحرین که همگی شیعه هستند استعفا دادند. وزرای بهداشت و مسکن و 4 قاضی دیوان عالی جز استعفا دهندگان هستند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
بعد مذهبی تنش‌ها در بحرین در حال سرایت به دیگر کشورهای منطقه است. در عراق که خود شاهد شکاف مذهبی است، صدها تن از شیعیان و همچنین ائتلاف شیعه حاکم بر این کشور به ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورهای خلیج فارس به بحرین برای کمک به دولت این کشور در پایان دادن به اعتراض شیعیان اعتراض کردند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
صدها شیعه عراقی پنجشنبه در اعتراض به ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و برخی دیگر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس به بحرین برای کمک به نیروهای دولتی این کشور در پایان دادن به اعتراضهای شیعیان تظاهرات کردند. بحرین در هفته‌های اخیر شاهد اعتراضهای شیعیان است که خواستار اصلاحات سیاسی و اقتصادی و برقراری نظام پادشاهی مشروطه هستند. شیعیان بحرین که اکثریت هستند میگویند مورد تبعیض قرار میگیرند. دوشنبه گذشته نیروهای نظامی برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی به درخواست حکومت سنی مذهب بحرین برای پایان دادن به اعتراضها ورود خود را به خاک این کشور آغاز کردند. درگیری‌های شیعیان و سنی‌ها در برخی کشورهای عربی، خطر گسترش شکاف طایفه‌ای در عراق که از سال‌ها تنش مذهبی رنج می‌برد را افزایش داده است. صدها عراقی شیعه پنجشنبه در شهر کربلا با برگزاری تظاهرات امارات در حالی که پرچم بحرین را در دست داشتند شعارهای علیه عربستان سعودی سر دادند. صدها هوادار مقتدی صدر، روحانی جوان شیعه عراقی مخالف آمریکا نیز با تظاهرات در شهر جنوبی بصره علیه آنچه دخالت عربستان سعودی در بحرین نامیدند شعار دادند. ائتلاف شیعه ملی حاکم عراق نیز به ریاست نوری مالکی نخست وزیر این کشور چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای آنچه قلع و قمع شهروندان بحرینی توسط دولت این کشور و دخالت خارجی در بحرین نامید را محکوم کرد. این ائتلاف در بیانیه خود خواستار خروج فوری نیروهای خارجی از بحرین شد. در جلسه پنجشنبه پارلمان عراق نیز نمایندگان شیعه خواستار پایان دادن به حضور نظامی کشورهای عربی در بحرین شدند. دولت بحرین مدعی است که جمهوری اسلامی ایران شیعیان بحرینی را برای سرنگونی نظام حاکم بر این کشور و ایجاد تنش مذهبی تحریک می کند.
گزارش بود از ایلیا جزائری. اما از کشور بحرانزده بحرین به کشور نارومه دیگهی در شمال آفریقا میریم. در آستانه رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل در مورد لیبی، دولت آمریکا در یک تغییر ناگهانی از موضع پیشین خود اعلام کرد شورای امنیت برای جلوگیری از ادامه کشتار مردم لیبی توسط قذافی باید بیش از اعمال حریم ممنوع هوایی اقدام کنه. همزمان با این دگرگونی دولت لیبی هم نسبت به هر گونه دخالت نظامی قدرت‌های خارجی اخطار کرده. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
محافل مطبوعاتی در واشنگتن می‌گویند که دولت پرزیدنت اوباما در قبال لیبی ناگهان تغییر موضع داده و اکنون از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد که علاوه بر ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان لیبی، تدابیر تنبیهی دیگری را هم علیه حکومت قذافی در نظر بگیرد. خانم سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه از دخالت گسترده در لیبی و از آن جمله یورش هوایی علیه مواضع توپخانه‌ای هواداران قذافی که شورشیان را هدف قرار دادند پشتیبانی کرد. در آستانه تشکیل اجلاس ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خانم رایس از گفتگوهای جدی و رهبری تلاش‌ها برای اقدام علیه رژیم قذافی سخن گفت. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که مجموعی از اقدامات مورد گفتگو بوده که به نظر آمریکا در حفاظت از غیر نظامیان بسیار مؤثر خواهد بود و حریم ممنوعی پرواز بخشی از این اقدامات است. با این حال وی اضافه کرد که از دیدگاه آمریکا برای گام‌های اساسی باید آماده شد که شاید بتوان از حریم ممنوعی پرواز فراتر رفت. خانم کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، نیز روز پنجشنبه در تونس ضمن پشتیبانی از تلاش‌های شورای امنیت رهبر لیبی را دیکتاتوری بی‌رحم نامید و گفت قذافی باید برود. خانم کلینتون گفت ایالات متحده از اقدام شورای امنیت در لیبی پشتیبانی می کند و خواستار مشارکتی گسترده و از آن جمله سهیم شدن کشورهای عربی است تا هر تصمیمی که از جانب شورای امنیت اتخاذ می شود به طور کامل اجرا شود. با این حال در آستانه اجلاس شورای امنیت هنوز هم برخی مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی از جانب یکی دو کشور عضو جلب توجه کرد. ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، پیشنهاد آتش‌بس فوری در لیبی را مطرح کرده که طرف‌های درگیر را وادار به ترک مخاصمه کند. نماینده آمریکا در این مورد گفت که چنین پیشنهادی با روح قطعنامه مربوط به اعمال حریم ممنوعی پرواز منافات ندارد. خانم رایس افسود که از دیدگاه آمریکا پیشنهاد روسیه یک طرح انحصاری مشترک نیست. پیش از این هم قطعنامه مشابهی به شماره 1970 وجود داشته و به این ترتیب کاملا امکان پذیر است که پیشنهاد روسیه در قطعنامه گنجانده شود. در پکن خانم جیانگ یو، سخنگوی وزارت خارجه چین، هم گفت که اقدام شورای امنیت باید وسایل بازگرداندن ثبات را به لیبی فراهم آورد و به خشونت‌ها علیه مردم پایان دهد و در همان حال به نگرانی‌های اتحادیه عرب و کشورهای آفریقایی توجه داشته باشد. در این میان اوضاع در صحنه‌های پیکار لیبی به ضرر مخالفان قذافی وخیم‌تر می‌شود. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که همینک بنغازی دومین شهر لیبی در خطر سقوط به دست نیروهای قذافی قرار گرفته است. ابراهیم دباشی، معاون نماینده دائم لیبی در سازمان ملل که به مخالفان قذافی پیوسته، می‌گوید فوریت‌ها معمولاً نیازمند قطعنامه فوری شورای امنیت هستند، ولی با توجه به اوضاع مخالفان دیگر روی شورای امنیت یا نیروهای بین المللی حساب نمی کنند و تنها به نیروی خود متکی هستند. نیروهای بین المللی اکنون برای کاستن از تعداد تلفات باید وارد عمل شوند. تغییر موضع آمریکا که ممکن است به حمله علیه رژیم لیبی در آینده نزدیک بیانجامد، اکنون ایالات متحده را با فرانسه، بریتانیا و جمعی از کشورهای عرب در یک جبهه قرار داده است.
تغییر موضع دولت آمریکا در مقابل مسائلی که در لیبی در جریان هست، گزارشی بوده از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن. اما در این بخش از مجله نیمه شب فرصت مناسبیه که به نظرهای شما دوستانی که به ما زنگ میزنین و نظراتتون رو در مورد مسائل مختلف مطرح میکنین، به برخی از این نظرها گوش کنیم.
خطاب خامنه‌ای، لاریجانی، احمدی نژاد، سران حکومت اسلامی، با قتل عام زندانیان در زندان قزل‌حصار گور خودتون رو کندید. این پیام جوانان انقلابی ایران به شماست.
در حالی که مردم مسلمان لیبی و بحرین و یمن به دست دیکتاتوران کشور خود قتل عام می شوند، چه دلیل دارد آقای احمد نژاد از سران کشورهای همسایه برای جشن عید به ایران دعوت می کنید؟ اگر دولت ایران مسلمان نیست، مگر آنهایی که کشته می شوند همکیشان ما نیستند در کشورهای یمن و بحرین و لیبی؟
کاش یه دعوتنامه هم برای مبارک و بن علی می فرستادیم تا جمعمون در تخت جمشید جمع شه دیگه، هممون دور هم باشیم.
من یک هموطن مسیحی هستم و میخواستم که عید سعید باستانی نوروز رو خدمت تمام هموطنان از هر دین و مذهبی که هستن تبریک عرض کنم و آرزوی سلامتی و موفقیتشون داشته باشم. همچنین تشکر میکنم از آیت الله عزیزی که توی ایران تلاش هزار ساله سمینارهای مذهبی ما رو که موفق نشدن، چهره ای از دین مسیحیت و اسلام رو به مردم بشناسونن، توی مدت کوتاه شناختن و طوری شده که این تو اروپا حتی مسلمان ها خجالت میکشن بگه ما مسلمان هستیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
سه‌شنبه های اعتراض، آیا این اعتراضات تجربه موفقی بود؟ اعتراضات 25 بهمن و اول اسفند و بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان تجربه تازه‌ای را به فهرست تجارب معترضین در ایران افزود. این تجربه تجمعاتی بود که به سه‌شنبه های اعتراض مشهور شد. همکارم وحید پوراستاد به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا این اعتراضات تجربه موفقی بود یا خیر؟
سه اعتراض در روزهای سه‌شنبه 10 اسفند، 17 اسفند و 24 اسفند به عنوان روزهای سه‌شنبه اعتراض نامگذاری شد. این سه‌شنبه‌های اعتراض از کجا شکل گرفت؟ مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، درباره شکل‌گیری این حرکت اعتراضی می‌گوید اولین بار جوانان بر روی شبکه‌های اجتماعی این حرکت را پیشنهاد دادند.
خود من اولین بار پیشنهاد سه‌شنبه‌های اعتراضی رو از دوستان و جوانانی که بر روی شبکه‌های اجتماعی این پیشنهاد رو مطرح کرده بودند و فلسفه انتخابش رو هم گفته بودند مطلع شدم. فلسفه‌ای که سه سه‌شنبه پشت سر هم سه مناسبت جالب داشت. اولیش در واقع شب تولد 70 سالگی آقای مهندس موسوی بود، دومیش روز جهانی زن بود و سومیش شب چهارشنبه سوری، که هر کدوم یک زمینه ذهنی در مردم داشت و میتونست فرصت مناسبی باشه برای اعلام اعتراض مردم.
اما آیا این حرکت اعتراضی تجربه کامیاب و موفقی بود؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، موفقیت‌های این حرکت اعتراضی را در 5 نکته می‌بیند.
کامیابی اول این که اعلام شد با این حرکت‌ها جنبش اعتراضی همچنان زنده هست، میتونه حکومت رو به چالش بکشه و قدرت این رو داره که به مخالفان روحیه بده. کامیابی دوم فعال شدن شورای هماهنگی راه سبز امید بود در خارج کشور. کامیابی سوم تشدید فضای امنیتی توسط حکومت بود که به مخالفت برخی از اقتدارگرایان نیز انجامید، مثل مطلبی که در سایت الف اومد. کامیابی چهارم عیان‌تر شدن خواسته مخالفان بود که مشخصا سرنگونی آقای خامنه‌ای و فرارفتن از مطالبه اصلاح در چارچوب نظام. و کامیابی پنجم نمایش دوگانگی و ریاکاری حکومت بود در دفاع از جنبش‌های سیاسی در جهان عرب.
مشتبه واحدی فعال سیاسی ساکن آمریکا هم این حرکت‌های اعتراضی در روزهای سه‌شنبه را موفق می‌داند. او مهمترین دلیل این موفقیت را در این می‌داند که به اعتراف حکومت آنان مجبور شدند شهر را به یک پادگان نظامی تبدیل کنند.
نظر من کامیاب بود به این دلیل که وقتی شما یک تجمع اعتراضی برگزار میکنید یا حتی فقط درخواست تجمع میدید، میخواید یک پیامی به موافقان و مخالفان خودتون پیام رو بدید که وضعیت شما در جامعه چطوره و وضعیت طرف مقابل شما چطوره. از این دیدگاه کامیاب بود به دلیلی که حکومت ناچار شد حداقل سه‌شنبه به اعتراف سایت‌های اصولگرای چهره شهر به صورت یک پادگان تمام عیار درگیره. این نشون میده که خود حاکمیت میدونه اگر کوچکترین فضای تنفس ایجاد بکنه شهر مملو از میلیون‌ها جمعیت خواهد شد، وگرنه سالهای قبل هم بوده و از آن درخواست تجمع شده. حکومت خیلی راحت از کنارش عبور میکرده. به نظر من علاوه بر این که مردم با همه فشارهایی که وجود داره، با همه دژخیمگری که در سطح حکومت هست، در این حال حضور پیدا کردن و قهرمانانه شعار دادن، تعدادی که امکان پذیر بود، این توقع نبود که مثل 25 بهمن جمعیت بیان بیرون یا مثل تجمعات خودجوشی که حکومت پولش میده مثلا جمعیت راحت تونن بیان بیرون. این حضور خطرساز بود و هزینه‌ساز بود. مردم اومدن، اما بالاتر از اون اعتراف عملی حاکمیت به ضعف خودش و قوت طرف مقابل بود با تبدیل شهر به یک پادگان.
اما در این بین مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کنار این موفقیت‌ها آن اعتراضات را دارای سه ایراد و چالش می‌داند.
چالش اول خسته شدن نیروهای معترض هست از به نتیجه نرسیدن اگر هدف مشخصی دنبال نشه. حالا این هدف میتونه از آزادی رهبران باشه تا سرنگونی رژیم. چالش دوم هدف قرار داده شدن فعالترین نیروهای جنبش هست که با دستگیری و زندانی شدن از عرصه حذف میشن. و چالش سوم تداوم سیاست کشدار قطره چکانی حکومت هست که صرفا برای ارعاب مد نظر قرار میگیره تا حدی که به انفجار اجتماعی منجر نشه.
مجید محمدی برای رفع معایب سه‌شنبه‌های اعتراض که او از آن به عنوان چالش یاد میکند بر این نکات تأکید دارد.
به نظر من باید حرکت‌ها متمرکزتر با اهداف مشخصتر و متوجه به یک در واقع پلتفرم یا برنامه سیاسی خاص باشه.
هرچند به نظر می رسد تجمعات روزهای سه‌شنبه اعتراض به گستردگی اعتراضات در روز 25 بهمن ماه نبود، اما نتایج حرکت‌های اعتراضی اخیر پس از یک سکوت طولانی معترضین موجب شد مقامات جمهوری اسلامی از سال 1390 به عنوان سال بحران یاد کنند.
فرید پوراستاد نگاهی داشت به موفقیت یا عدم موفقیت سه‌شنبه‌های اعتراض در ایران. روز چهارشنبه خبرگزاری فارس از توقیف پروانه فعالیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم توسط کمیسیون ماده 10 احزاب خبر داد. بر طبق این گزارش کمیسیون ماده 10 درخواست انحلال این تشکل اصلاح طلب را تصویب و برای صدور رأی نهایی به قوه قضاییه ارسال کرده. بابک غفوری آذر در گزارشی توقیف پروانه فعالیت این تشکل روحانی را بررسی کرده است.
کمیسیون ماده 10 احزاب که زیر نظر وزارت کشور ایران فعالیت می‌کند، دلیل توقیف پروانه فعالیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم را عدم برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی از بدو تأسیس اعلام کرده است. اتهامی که آیت الله حسین موسوی تبریزی دبیر کل این مجمع روحانی آن را رد کرده است. آقای موسوی تبریزی که در زمان رهبری آیت الله خمینی در ایران دادستان کل انقلاب بود شده روز پنجشنبه در گفتگو با روزنامه روزگار گفته است که هر سال مجمع عمومی این تشکل روحانی برگزار می شده و شورای مرکزی هم در جریان این مجمع عمومی برگزیده می شدند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در ماهای پس از پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 در قم فعالیت خود را آغاز کرد و در میان اسامی بنیانگذارانش چهره‌های روحانی شناخته شده‌ای همچون آیت الله عبایی خراسانی، آیت الله موسوی تبریزی و آیت الله بیات زنجانی دیده می‌شود. تعدادی از مدرسان درس خارج حوزه علمیه قم، اساتید دانشگاه روحانی و شاگردان آیت الله منتظری نیز در میان اعضای این تشکل دیده می شوند. اکثر اعضای این تشکل از منتقدان دولت ایران و نزدیک به جریانات اصلاح طلب هستند. این تشکل اصلاح طلب توانسته بود در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی نفوذ قابل توجهی در میان روحانیون جوان و ناراضی از سیاستهای حکومت کسب کند. بدین ترتیب به یک رقیب جدی برای جامعه مدرسین و محققین حوزه علمی قم، تشکل روحانی حوادر حاکمیت تبدیل شده بود. این مجمع در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران حمایت خود را از میرحسین موسوی اعلام کرد. همچنین از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در کنار احزاب اصلاح طلبی چون مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی از گروه های حامی جنبش سبز محسوب می شود. پیش از این شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی با درخواست کمیسیون ماده 10 احزاب رأی به انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو حزب اصلی اصلاح طلب ایران داده بود. از زمان برگزاری انتخابات بحث انگیز ریاست جمهوری در ایران فعالیت‌های احزاب اصلاح طلب با محدودیت‌های روبرو شده است. غیر از انحلال دو حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، فعالیت‌های سایر احزاب اصلاح طلب مانند حزب اعتماد ملی، کارگزاران سازندگی مجمع روحانیون مبارز و بنیاد باران هم در یک سال نیم اخیر با محدودیت روبرو بوده و در مواردی با توقف کامل فعالیت این احزاب همراه بوده است.
خبرگزاری فارس از توقیف پروانه فعالیت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم توسط کمیسیون ماده 10 احزاب خبر داده. گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
نوروز 1390
با برنامه های زنده،
ویژه،
مستقیم
و استثنایی رادیو فردا. پخش زنده کنسرت های نوروزی از شهر دبی.
سه‌شنبه دوم فروردین ماه، همیرا، پویا و دیگر هنرمندان محبوب.
چهارشنبه سوم فروردین ماه، ستار، امید، منصور و افشین.
ببین ساختن چقدر سخته ولی بیرونی آسونه. امشو عروس شهر ما، زنی اهل خوزستانه، تا که دست و دستم بذاره آباد یارمون میمونه.
پنجشنبه چهارم فروردین ماه، ابی و شادمهر عقیلی.
هر شب از ساعت 10:30 تا 2 بامداد
زنده و مستقیم از استادیوم تنیس در دبی.
برنامه‌های زنده نوروزی رادیو فردا رو از دست ندید.
بله، همونطور که شنیدین رادیو فردا برای ایام نوروزی شما برنامه‌های جذاب و متنوعی تدارک دیده. عید نوروز رو پای رادیو فردا باشین برای شنیدن این برنامه. خب دوستان، برای آگاهی از اخبار بیشتر همینطور میتونین به وبسایت ما سری بزنین، radiofarda.com. اونجا خبرهای بیشتری هست، از جمله اینکه شورای امنیت تا ساعاتی دیگه قطعنامه‌ای درباره لیبی رو به رأی میگذاره، علی کروبی به قید وثیقی از زندان آزاد شده، و همچنین واکنش فرانسه به خبر آزمایش پرتاب کپسول زیستی توسط ایران. همچنین خبرهای بیشتر ورزشی، هنری، اقتصادی هست که میتونید اونجا دنبال کنین. اگر در ایران هستین و به علت فیلترینگ موجود دسترسی به این وبسایت براتون موجود نیست، میتونین این آدرس رو تایپ کنین: malparast.com malparast.com. همچنین میتونین برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون نیز از این لینک استفاده کنین: farhang.biz. همچنین میتونین با ما تماس بگیرین و پیام های خودتون و نظرات خودتون رو در مورد مسائل مختلف با ما در میون بذارین. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست: 20420221124113.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد آدینه به وقت تهران و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از این همراهی سپاسگزارم. همچنان با ما باشید. 30 دقیقه دیگه این مجله ادامه خواهد داشت با برنامه نگاه تازه. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان باز با هانا کاویانی.
با سلام مجدد. معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرد نیروهای حامی دولت از شامگاه پنجشنبه حمله به شهر بنغازی، مهمترین شهر تحت کنترل شورشی ها را آغاز می کنند. رهبر لیبی در پیامی رادیویی اعلام کرد که نیروهای دولت در مقابل نیروهای شورشی که استقامت کنند کوتاه نخواهند آمد. وی در این باره خطاب به مردم بنغازی گفت که سربازان به همه خانه ها خواهند رفت و مردمی که اسلحه ندارند نباید نگران باشند. قذافی خطاب به سربازانش نیز گفت که اگر شورشی ها اسلحه را زمین گذاشته و فرار کردند، با آنها کاری نداشته باشند. سخنان قذافی در حالی بیان شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی راه‌های مقابله با معمر قذافی تشکیل جلسه می‌دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات فرانسوی گزارش می‌دهد که ممکن است بمباران هوایی مقر ارتش لیبی در صورت تصویب قطعنامه در شورای امنیت به سرعت آغاز شود. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه خواستار تحقیق مستقل و شفاف درباره گزارش‌های مبنی بر کشته شدن 14 نفر در زندان قزلحصار کرج شد. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود می‌گوید این میزان کشته در زندان رقم بسیار بالایی است و مسئولان زندان وظیفه دارند تا امنیت را در آنجا برقرار کرده و از جان زندانیان محافظت کنند. این بیانیه می‌افزاید که دستگاه قضایی ایران عموماً از انجام تحقیقات شفاف سر باز زده است و به همین دلیل عفو بین الملل از جامعه جهانی می‌خواهد تا از جلسه در جریان شورای حقوق بشر در این زمینه استفاده کند و گزارشگر ویژه‌ای به ایران بفرستد. سهام نیوز پایگاه خبری حزب اعتماد ملی گزارش داد علی کروبی، فرزند سوم مهدی کروبی، روز پنجشنبه به قید وثیقه 1 میلیارد ریالی نقدی از زندان آزاد شد. فرزند مهدی کروبی 25 روز پیش پس از مراجعه به منزل والدین خود به همراه همسرش و به اتهام جاسوسی بازداشت شد. همسر او ساعتی پس از بازداشت آزاد شده بود. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان، دست کم 30 نفر بر اثر اصابت موشک‌های پرتاب شده از یک هواپیمای بدون سرنشین در وزیرستان شمالی کشته شدند. به گفته این مقام‌ها، این موشک‌ها به یک مجتمع افراد طالبان در این منطقه اصابت کردند. گزارش‌ها از ایروان حاکی از آن است که هزاران مخالف دولت روز پنجشنبه در میدان مرکزی پایتخت ارمنستان تجمع کردند. این تجمع پس از آن شکل گرفت که پلیس اعلام کرد در مقابل این اعتراض‌ها واکنش نشان نمی‌دهد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که ابتدا روز پنجشنبه بیش از 12,000 نفر در خیابان‌های ایروان راهپیمایی کردند و سپس در میدان اصلی شهر تجمع کردند. هنوز مشخص نیست چند نفر در این میدان مستقر شدند. رهبران اپوزیسیون ارمنستان میگویند که در تلاشند تا با الهام گرفتن از آنچه در دنیای عرب آغاز شده، اعتراضات خود را به نتیجه برسانند. دادگاه سلطنتی عربستان سعودی روز پنجشنبه اعلام کرد که ملک عبدالله پادشاه این کشور قرار است روز جمعه در پیامی چندین حکم تازه صادر کند. این اولین بار پس از بازگشت ملک عبدالله به عربستان سعودی است که او با مردم سخن میگوید. پادشاه عربستان بیش از 3 ماه برای معالجه در آمریکا و مراکش به سر برده بود. خبرگزاری عربستان با اعلام خبر سخنرانی ملک عبدالله جزئیات بیشتری درباره احکام مورد نظر منتشر نکرده است. عربستان سعودی که درباره رخدادهای تونس و مصر سکوت کرده بود و اکنون برای کمک به دولت بحرین به آن کشور نیروی نظامی فرستاده است. پیش از بازگشت به عربستان ملک عبدالله مبلغی معادل 37 میلیارد دلار برای کمک به مردم در نظر گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها پارلمان آلمان قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن اجبار اشخاص به ازدواج جرم محسوب می‌شود و افراد مجرم ممکن است با حکم 5 سال زندان روبرو شوند. وزیر کشور آلمان درباره این حکم گفته است که این قانون بدین معناست که افراد نمی‌توانند به بهانه فرهنگ، سنت و دین فرد دیگری را مجبور به ازدواج کنند. اسوسییتد پرس می‌نویسد بنابر این قانون مهاجرانی که به زور و در خارج از آلمان به ازدواج تن دادند می توانند به آلمان بازگردند و بدون همسر خود درخواست اقامت دائم کنند.
بله، هانا کاویانی بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. سپاسگزارم هانا. اما حالا نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه. این برنامه رو همکارانم محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی تهیه کردن. مانیا منصور هستم. شب بخیر.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم، از برنامه نگاه تازه با شما صحبت میکنم.
من هم محمد رضا کاظمی، من هم از برنامه نگاه تازه با شما صحبت میکنم.
شما نگاه میفرستی، شما بگید نگاه کهنه.
از نگاه کهنه با تون صحبت میکنم. این هفته طبق وعده‌ای که قبلا بهتون داده بودیم رفتیم سراغ موضوع نابینایی و یکی از جدیدترین شیوه های درمان نابینایی.
آره، این خیلی جالبه چون ما قبلا البته سراغ موضوع نابینایی رفته بودیم و خیلی هم استقبال شده بود.
از یه بعد خیلی رمانتیک.
آره، اون خیلی عاشقانه بود، ولی این بودی که ما این دفعه رفتیم سراغش خیلی جالبه برای این دسته ای که میخوان بدونن که آیا نابیناها هم امکان این رو خواهند داشت که چشمشون رو به دنیا باز کنن و دیدنی های اطراف خودشون رو ببینن یا نه.
البته دیدنی ها و البته گاهی هم نادیدنی ها و زشتی ها رو
ببینن. آره، هم راست میگه،
همه چی
خوبی نیستش.
آره،
ولی من نمیدونم این امکان وجود داره برای کسی هم که حتی مثلا مادرزادی نابینا بوده یا نه.
جدیدترین شیوهی که پیدا شده و الان توی آلمان و آمریکا روش کار میکنن ظاهراً فقط برای کسایی هستش که قبلاً میدیدن، یعنی به واسطه یک بیماری ژنتیکی هست که در طول عمرشون یه دفعه باعث نابیناییشون شده و این باید یک زمانی تجربه دیدن رو داشته باشن، چون مغز باید بتونه تعبیر کنه. اینجوری که کارشناسا من باهاشون صحبت کردم میگن مغز باید بتونه تصاویر رو، این اطلاعات رو تعبیر کنه و اگه قبلاً این تمرین رو نکرده باشه با این تجهیزات مصنوعی و ساخت بشر فعلا نمیتونن نابینایی که هیچ وقت ندیده رو درمان کنن. ما مهمون این هفته برنامه‌مون 2 نفر هستن. رئیس یک شرکتی هست که این تکنولوژی رو در آلمان ابداع کردن، بله، و دارن کار میکنن روش، و یک نفر دیگه
کسیه که میخواد از طریق این تکنولوژی یک بار بخت خودش رو امتحان کنه و ببینه که میتونه بار دیگه دنیا رو ببینه یا نه. چون قبلا این دوستی که مهمون برنامه‌مونه و صداشو خواهید شنید
تا یه مدتی میدیده. آره، خب پس بریم سراغ مهمون اولمون، دکتر والتر وروبل، رئیس شرکت رتینا ایمپلانت در آلمان. آقای دکتر وروبل، ظاهرا یک امیدی پیدا شده برای درمان نابینایی، میشه بیشتر توضیح بدین در این باره؟
بیماری های متعددی وجود دارند که ژنتیکی هستند و در طول زمان باعث کاهش قدرت بینایی و در نهایت نابینایی میشن. معمول ترین بیماری از این دست یک بیماری هست که نامش هست رتینیتیس پیگمنتوزا. از هر 4000 نفر در جهان یک نفر ژن این بیماری رو داره. این بیماری باعث از بین رفتن سلول های مخروطی و استوانه‌ای در چشم میشه که سلول های دریافت کننده نور هستند. در نتیجه این وضعیت بیمار قدرت دیدش کمتر و کمتر میشه و بالاخره بیناییش رو به طور کامل از دست میده. ما روی این مشکل کار میکنیم و چیپی درست کرده ایم که توی چشم کار میگذاریم تا مشکل برطرف بشه.
آیا توی این بیماری کل پرده شبکیه تخریب میشه؟
nicht die ganze Netzhaut, sondern nur die Fotorezeptoren.
نه کل پرده شبکیه، بلکه فقط سلول‌های دریافت کننده نور خراب میشن. یعنی سلول‌هایی که داخل پرده شبکیه هستند و نور رو دریافت می‌کنن و اون رو به پیام‌های الکتریکی تبدیل می‌کنن و اون رو بعد از پردازش به صورت فشرده به مغز منتقل می‌کنن. این سلول‌ها هستند که تخریب میشن. ما سعی می‌کنیم جایگزینی برای سلول‌های دریافت کننده نور که از بین رفتن ایجاد کنیم تا بتونن اعصاب چشم رو از نظر الکتریکی تحریک کنن.
بعضیا به خاطر دیابت یا همون بیماری قند پرده شبکیه‌شون تخریب شده و نابینا شدن. آیا با تکنولوژی که شما درست کردین میشه اونا رو هم درمان کرد؟
نه، تکنولوژی ما برای درمان این افراد مناسب نیست، چون بقیه پرده شبکیه غیر از دریافت کننده های نور که ما اونها رو جایگزین میکنیم باید سالم باشه و در بیماری دیابت و آب سیاه بقیه پرده شبکیه هم آسیب دیده. البته پژوهشگران دارن تلاش میکنن که با استفاده از سلول های بنیادین یا درمان ژنتیکی پرده شبکیه تخریب شده رو درمان کنن، ولی این پژوهش ها هنوز در مراحل اولیه است و تازه نخستین آزمایش های بالینی آغاز شده.
حالا برگردیم به چیپ یا همون تراشه‌ای که شرکت شما درست کرده. این چیپ کجا قرار میگیره دقیقاً؟
چیپ در داخل چشم قرار میگیره. در انتهای چشم پرده شبکیه قرار داره که 0.5 میلیمتر ضخامت داره و شفافه. زیر شبکیه سلول‌های دریافت نور قرار دارن که البته در شخص بیمار این سلول‌ها از بین رفتن. پزشک با یک عمل جراحی بخشی از پرده شبکیه رو از بیرون باز میکنه کمی و چیپی که ما اونو درست کردیم در زیر شبکیه قرار میده. یک سیم ظریف هم به این چیپ وصله و به اون برق منتقل میکنه.
پس سایز چیپ خیلی کوچیکه.
طول و عرض چیپ 3 میلیمتر در 3 میلیمتر و کسی که این چیپ در داخل چشمش نصب شده زاویه دیدی به میزان 10 درجه داره. یعنی به وسیله این چیپ میتونه چهره فردی رو که در فاصله 1 متریش قرار داره تشخیص بده یا اشیایی رو که روی میز هستن ببینه یا مسیر رفت و آمدش رو پیدا کنه.
10 درجه که گفتین یعنی یه آدم معمولی چند درجه میبینه؟
110 درجه. البته باید توجه داشت که ما میتونیم تنها چیزهایی رو که مستقیم جلوی چشممون قرار دارن صاف و دقیق ببینیم، یعنی زاویه خیلی محدودی رو دقیق میبینیم و برای دیدن چیزهایی که در زوایای دیگه قرار دارن باید چشممون رو حرکت بدیم. چیپی که ما تهیه کردیم چون داخل چشمه میتونه همراه چشم حرکت کنه و به این ترتیب فرد با کمک این چیپ میتونه تمام محیط اطرافش رو ببینه.
گفتین این چیپ به برق نیاز داره. برقش از کجا تامین میشه؟
این چیپ شبیه چیپ هایی است که در داخل موبایل هست و برای تقویت سیگنال هایی که دریافت میکنه احتیاج به برق داره. یک کابل ظریف به این چیپ وصله که از سفیدی چشم عبور میکنه و از زیر پوست سر به سمت گوش میره و از اونجا بیرون میاد. بیمار باید همیشه قوطی کوچکی به اندازه یک پاکت سیگار مثلا همراهش داشته باشه. داخل این قوطی باتری هست که برق مورد نیاز چیپ رو تامین میکنه. علاوه بر این فرد میتونه چیپ رو متناسب با میزان نور محیط تنظیم کنه.
پس این کار به صورت اتوماتیک انجام نمیشه.
میشه این کار رو به صورت اتوماتیک انجام داد، ولی ما فعلا تصمیم گرفتیم که این کار با دست انجام بشه تا بهترین حالت رو پیدا کنیم، برای اینکه در حال حاضر ما در حال انجام دادن پژوهش‌های بالینی هستیم.
یه خورده از تجربیات افرادی که چیپ ساخته شرکت شما روی چشمشون گذاشته شده برامون بگین.
بیمارانی که تا به حال معالجه کردیم گفتن که همه چیز رو سیاه و سفید می‌بینن و اشیاء رو یه خورده تار می‌بینن، ولی به سرعت یاد می‌گیرن اشیاء رو از هم تشخیص بدن. مثلا چاقو رو از چنگال تشخیص بدن، میتونن قد طرف مقابل رو تشخیص بدن، ببینن که لباس تنش تیره است یا روشن و با کمک برخی ویژگی‌ها میتونن افراد رو هم از همدیگه تشخیص بدن. مثلا از روی عینک روشن یا تیره بودن رنگ مو، یا مثلا توی خیابون میتونن تابلوها رو ببینن و اگه یک مانعی سر راهشون هست میتونن مانع رو تشخیص بدن، چون این یکی از مشکلات نابینایانه و همیشه میترسن که در حال راه رفتن به مانعی برخورد کنن. توی رستوران سر میز هم میتونن تشخیص بدن که لیوان آبجوشون کجاست و چی توی بشقابه. نابینایان معمولا دوست ندارن که دیگران بفهمن که نابینا هستن و با کمک این چیپ ها دیگه نیازی نیست که با حرکت دست و جستجو لیوان آبجوشون رو پیدا کنن، بلکه لیوان رو میبینن و میتونن اون رو برش دارن. اونها حتی میتونن حروف بزرگ رو تشخیص بدن و مثلا تابلوها رو بخونن.
میتونیم بگین که تا حالا چند نفر به واسطه این شیوه معالجه شدن؟
ما دو پژوهش بالینی انجام دادیم، یعنی الان در مرحله دوم هستیم و تا حالا 16 بیمار معالجه شدن.
و احتمال موفقیت چقدره؟ 100%؟
نه 100% نیست، ولی بیش از 50% هست.
والتر وروبل بود که مدیر شرکت رتینا ایمپلانت هستش.
آره، چند نفر رو که درمان کردن برصورت بعضیشون موفقیت آمیز بوده و الان میبینن. مهمون بعدیمونم به واسطه همین امید گرفته و رفته سراغ این شیوه درمان. اسمش کیوان جویباری هست که در آلمان در مقطع دکترا هم تحصیل کرده، خیلی موفقه. در ایران تا مقطع فوق لیسانس تحصیل کرده و واقعا تحسین برانگیز با وجود نابینایی که داشته.
یاد بگیر دیگه، ببین با وجود نابینایی تحسین برانگیز.
آره دیگه، من باید یاد بگیرم، تو باید یاد بگیری.
من دیگه کدوم بالاخره یاد میگیرم؟
تنبل. خب
همون دیگه.
کیوان بریم یکم بپرسیم از مشکلاتی که داشته، تجربیاتی که داشته
چه توی ایران چه توی آلمان.
آره ببینیم که چطور هستش. آقا کیوان، اول میشه برام توضیح بدین که شما از کی دچار این بیماری شدین و نابینا شدین؟
بیماری که من بهش دچار هستم در واقع بیماری ارثی هست که با اون آدم زاده میشه، ولی کم کم رشد میکنه و شبکیه چشمو تخریب میکنه. از سن 6-7 سالگی کم کم متوجه شدم، یا پدر مادرم متوجه شدن، که من شبها دیدم خوب نیست، یا هر جا که نور کافی نیست من دید مناسبی ندارم. چند سالی به همین ترتیب موند تا سن 13-14 سالگی که کم کم دید روزم هم شروع شد به کم شدن، ادامه پیدا کرد تا سن 24-5 سالگی که دیگه من بدون کمک فردی دیگه یا استفاده از عصای نابینایی دیگه نمیتونستم بیرون برم و راه و مسیرم رو پیدا بکنم. من تا سن 13-14 سالگی میتونستم نوشته معمولی کتاب رو بخونم، تا 19 سالگی میتونستم دوچرخه سواری کنم، تا 25 سالگی هم میتونستم روز مسیرم رو بیرون پیدا کنم و افراد رو کم و بیش تشخیص بدم چهرهشون رو.
آقای کیوان، این تجربه یه خیلی شاید برای خیلی ها غیر ملموس باشه، همونی که خودتونم گفتین که میتونستین مثلا خط فارسی رو بخونین و بعد باید تغییر مسیر میدادید، میرفتید تو خط بریل و اینا. از یک سن بالاتری این مسیر برای شما آغاز شده، این تجربه چجوری بود؟
موقعی که سال اول دبیرستان شروع کردم به تحصیل، کم کم متوجه شدم که تخته رو نمیتونم بخونم و آخرهای سال تصمیم گرفتم که به جای ادامه دادن توی رشته تجربی شروع کنم به ادامه تحصیل توی رشته علوم انسانی. تو اون یکی دو ساله بود که واقعا زندگیم دچار بحران شده بود. از یه طرف نمیدونستم چه روشی رو باید پیش بگیرم برای اینکه بتونم تحصیلات و مدرسه‌مو به پیش ببرم، از اون طرف هم کلن یه آینده تیر و تاری رو جلوی خودم میدیدم.
خب چجوری برای این غلبه کردی؟ یعنی که خط بریل یاد گرفتی، مدرسه رو تغییر دادین، رفتی مدرسه نابینایان، یا چیکار کردین؟
بله، بعد یه مدت بلا تکلیفی من تو اون شهری که ساکن بودم توی ایران با یه مرکز خدمات رسانی به دانش آموزای نابینا آشنا شدم، مراجعه کردم اونجا و اونها هم گفتن که یه راه این هست که ما کتاب‌ها رو به صورت نوار بدیم که گوش بدی و مشکل یادگیری و خوندن کتاب به این ترتیب میتونه حل بشه. یه دوره‌ای رو هم گذاشتن برای یادگیری خط نابینایی یا بریل که من اون دوره رو هم بخشش رو رفتم و شرکت کردم، ولی خب متاسفانه تو یادگیری خط نابینایی به خصوص توی خوندن خط نابینایی زیاد پیشرفتی نکردم و از یه موقعی به بعد چون روش‌های جایگزینی دیگه‌ای پیدا کردم دیگه یادگیری خط نابینایی رو هم دنبال نکردم. ولی هر صورت روشی که کم کم بهش خو گرفتم و بر پایه اون مسائلم حل کردم همین استفاده از نوار و این که دوستی آشنایی کسی کتاب رو از روش برای من بخونه.
یعنی هنوزم خط بریل رو نمیتونین بخونین؟
در هر شکل نه خیر، خط بریل رو من بلد نیستم.
ولی به هر حال تونستی برین دانشگاه، این شرکت کردن تو کنکور، مراحل آمادگیش خب میتونه مشکل باشه.
به هر حال من همه مواد درسی رو به صورت گویایی روی نوار داشتم، اون مرکز نابینایان همه اینها رو به من داده بود، البته نقص و کاستی و مشکل که بود همیشه، ولی در کل تا اندازه زیادی دسترسی بود به مواد درسی. خب تونستم دیگه حاضر کنم مواد و مطالب رو برای مثلا کنکور، و توی کنکورم به این ترتیب بود که من از پیش به سازمان سنجش اطلاع داده بودم که به عنوان شرکت کننده این مشکل رو دارم و اونها منشی برای من در نظر گرفته بودن. و هر روی توی دانشگاه هم یه مرکز ویژه بود برای خدمات دهی به دانشجوهای کم بینا و نیمه بینا، و در حال بودن این مرکز و البته کمک دوستا و هم شاگردی ها هم کلاسی ها توی دانشگاه مشکل رو در اساس حل کرد. حالا همیشه سختی بود، من باید شاید خیلی از موارد بیشتر از بقیه تلاش میکردم، بیشتر دغدغه همیشه میداشتم برای تهیه یا دسترسی به مواد درسی، به کتاب ها، به جزوه ها که باید همشون تبدیل میشدن به نوار.
آیا مثلا مؤسسه رودکی که تو ایران متولی این کار، کمک میکرد به شما این مواد رو در اختیارتون بذاره؟
بله، البته خوب میگم همیشه نقص و کاستی و کم بود و کم هم نبود گاهی، و گاهی هم شرایط خیلی پیچیده میشد که امتحانی چیزی نمونده بود بگه امتحان، و من هنوز نتونسته بودم یه جزوه، یه کتاب، یه مورد رو تبدیل به نوار بکنم، یه حالت پر استراب و دلهوره‌ای به وجود می اومد همیشه، ولی خب همه مسائل حل شد دیگه دست آخر.
خب با وجود این مشکل نابینایی که داشتی تصمیم گرفتی بیای اروپا در آلمان در مقطع دکترا درس بخونی، مقایسه که میکنی از نظر امکانات و اینها برای نابینایان و اونهایی که به هر صورت یک محدودیتی دارن چطور هستش توی آلمان نسبت به ایران؟
از نظر امکانات و امکانات تحصیلی و راحتی دسترسی به کتب دست آخر تفاوت خیلی خیلی بزرگ نیست. یعنی تو ایران هم واقعا مراکزی که ایجاد شده توسعه پیدا کرده و خدماتی که میدن نسبتاً خوب هست وقتی من اون رو مقایسه بکنم با آلمان، ولی از لحاظ کامپیوتریزه شدن و رایانه‌ای بودن، بله اگه آدم بخواد از طریق رایانه و کامپیوتر به مواد درسی و متنایی که بهشون علاقه داره یا بهشون نیاز داره دسترسی پیدا بکنه، خب واقعیت اینه که فاصله خیلی زیاد هست میون نرم افزارها و کانایی که توی زبان فارسی هست و از اون سو توی زبان آلمانی یا دیگر زبانهای اروپایی مثل انگلیسی و غیره. ولی به لحاظ محیط اجتماعی، برخورد عمومی، فرهنگ سازی، آشنایی مردم با شرایط، مشکلات و وضعیت یه فرد، حالا توی مورد من نابینا، خب من اونجا میتونم با صراحت و براحتی بگم که من توی اروپا و به ویژه توی آلمان که من اکثر اوقات هستم، توی محیطهای عمومی خیلی مشکلاتم کمتر بوده تا توی ایران. یعنی واقعیت اینه که علارغم میلم باید به این واقعیت اعتراف بکنم که برخورد هم میهنای ما عموماً با فرد نابینا توی محیط عمومی کمتر همراه هست با پذیرش و درک وضعیت طرف و البته احترام. یه مورد دیگه هم که هست توی آلمان، من خیلی به نظر من تفاوت هست با ایران، مسئله رفت و آمد و استفاده از گذرگاه‌های عمومی و بیرون رفتن هست که توی اینجا خیلی فضاها مناسب سازی شده و مناسب تر هست.
آقای کیوان، اشاره کردی به از نظر کامپیوتری، گفتی که امکاناتی هست که توی آلمان در اختیار آدم قرار میدن. میشه مشخص‌تر و ملموس‌تر چند تا مثال بزنی؟
هر فرد نابینا اینجا امروزه میتونه خب با استفاده از کمک دولتی و اجتماعی همه سخت افزارهای لازم رو که بتونن نرم افزارهای ویژه نابینایی رو پشتیبانی کنن تهیه بکنه. هر فرد نابینایی همینا رو داره، بی این که بخواد شخصی هزینه بکنه. و بعدم نرم افزارهای درست شده و ایجاد شده که به فرد نابینا کمک میکنه تو همه فضاهای مجازی و الکترونیکی بتونه حضور پیدا کنه و مسائلش حل بکنه. مثلا یه موردش برای فردی که مثلا تحصیل میکنه دسترسی به کتب درسی و مواد درسی هست. خب اینجا کار به این ترتیب خیلی راحت شده که شما به عنوان فردی که نابینا هستی میتونی یک کتاب رو خیلی سریع اسکن بکنی، یا توی هر دانشگاهی که هستی معمولا مرکزی هست که اونها این کار رو برات انجام میدن میدن و بعد تو خیلی سریع به اون کتاب دسترسی داری و حالا اگه بریل بلد باشی از طریق بریل وگرنه از طریق برنامه گویاساز میتونی اون متن رو بخونی.
کیوان جان اگه موافق باشی بریم سراغ یه مقداری هم این عمل جراحی که میخوای انجام بدی و مقدماتشو چیدی که میتونه کمک کنه به تو که بار دیگه چشمتو باز کنی به روی دنیا. میشه برای ما بیشتر توضیح بدی که چه کارایی کردی، چه مقدماتی رو چیدی؟
بله، من حدود 2 سال پیش از طریق اخبار فهمیدم که توی دانشگاه تیوبینگن کلینیک چشم پزشکی این دانشگاه یک تیمی شروع کرده به تست کردن یه روشی برای درمان این بیماری که من بهش دچار هستم، به این ترتیب که اونها شبکیه چشم رو که تو این بیماری از بین میره به جاش شبکیه مصنوعی کارگزاری میکنن. در هر حال من خیلی سریع با اون مرکز تماس گرفتم و وضعیتمو براشون تشریح کردم و تا اینکه چند ماه پیش خودم شخصا اونجا مراجعه کردم، چند تست و آزمایش انجام شد و دست آخر اونها به این نتیجه رسیدن که چشم من رو هم میشه عمل کرد و امید میره که یه بخشی از بینایی من برگرده. در هر صورت مقدماتش فراهم شده و قرار هست که چند هفته آینده عمل انجام بگیره.
چقدر هزینه برات خواهد داشت این عمل؟
الان برای من هزینه نخواهد داشت چون من در قالب طرح آزمایشی قرار هست عمل بشم، ولی خب هزینه ها برآورد شده بر حدود 70 تا 80 هزار اورو اگه قرار باشه مثلا از یک سال دیگه دسترسی بین امکان درمان همگانی بشه.
چقدر خودت امیدواری که این اتفاق میفته و یه بار دیگه میتونی ببینی مثل گذشته همه چیز رو؟
بنا به اون بررسی ها و آزمایش ها و نتیجه گیری هایی که تیم پزشکی توی تیوبینگن روی چشم من انجام داده، اگه همه چیز درست و طبق برنامه پیش بره امید میره که بخشی از بینایی بر بگرده اگه مسئله خاصی پیش نیاد، شرایط خاصی پیش نیاد.
خب این هم کیوان جویباری بود در آلمان، نابینایی که قراره به زودی به واسطه این شیوه جدیدی که ابداع شده برای درمان نابینایی، که البته همینطوری که اون دکتری که باهاش صحبت کردیم گفت این بیماری که درمان میشه اسمش رتینیتیس پیگمنتوزا هستش، یک بیماری ژنتیکی که باعث میشه که بعد از یه مدت.
اما چون من و محمد رضا علوم تجربی نخوندیم نمیدونیم رتینیتیس پیگمنتوزا.
اتفاقا من تجربی خوندم.
آره من فکر نمیکنم. ببین چقدر خوبه، ما الان چند سال با هم کار میکنیم، من نمیدونم که تجربی خوندی.
ولی پزشکی نخوندم، اصل اینه برصد خودت هم میدونی چند تا از شنونده اون نابینا هستن.
اتفاقا اصل بود که هفته پیش به ما گفته بود که حتما در مورد نابیناهای برنامه بسازیم که
آره.
تقدیم به اصل و همه نابینا دوستان نابینایی که برنامه ما رو گوش میدن، یه قولم میدیم به همه شنونده هامون که حتما یه برنامه هم درباره معلولا بسازیم و امکاناتی که معلولا دارن توی اروپا و در قیاس با ایران. به هر حال یه تیکه اشاره کرد کیوان که مناسب سازی خیابونا که خیلی
دقیقاً
متاسفانه تو ایران،
آره از جمله مثلا سر چهارراه‌ها، نمیدونم اگه توجه کرده باشی
صدای
یک دستگاهی هست که یک صوتی رو ایجاد میکنه که الان چراغ سبز یا قرمز.
خب برسیم به ایمیل ها و تلفن ها که اینها رو هم بخونیم خدمت شما.
چقدر زیاد و سنگینه،
کوتاه اصلا نخوندیم دیگه، ایمیل زدن متوقف شد.
آره امیدواریم که آره ناامید نشیم بخاطر اینکه متن ایمیلاتون رو نمیخونیم، متن پیاماتون رو نمیگیم، ولی متاسفانه ما مجبوریم برای صرفه‌جویی در وقت و افسودن بر مبلغ بود یا چی بود؟
افسودن بر مبلغ بود دیگه، میگن بر آره. مبلغ بیافزاییم.
آره برای که محتوامون یعنی طول برنامه بتونه بیشتر باشه آره. مجبوریم که صرف نظر کنیم از خوندن پیاماتون، ولی مطمئن باشید
دقیق میخونیم. حواسمون هست عضو بشین اصلا همونجا جواب میدیم.
آره دیگه اونجا مستقیم دیگه هر چی میخوان مینویسین و جوابش هم میگیرید. خب ایمیل هایی که اومده از لاله خانم هست، آریا و علی از قوچان، چقدر زیاد، ولی من فکر کنم که
بیشتر بوده یه ذره. اکرم از دسفول، عقیق از شیراز، مشتبه از دسفول،
مهدی از قم،
حسن حیدری،
حسن آقا از سیامزگی،
آقای روشندل
و زیبا خانم از سیستان و بلوچستان. خب با ما تماس بگیرید. البته من فکر کنم چیزا این به خاطر عید نوروز سرش شلوغه. آره
همشون دارن میرن
زیاد خودتو ناراحت نکن.
آره خودشون آماده میکنن زیاد چیز نیست. آره.
حتما ایمیل میزن، نگران نباش. به ما ایمیل بزنید با آدرس jawanan@radiofarda.com
و با ما تماس بگیرید با 2042021124114 و بگید که این تماس برای نگاه تازه است.
آره آدرس فیسبوک هم که داریم facebook.com/nigah.taze.
سال نوتون مبارک از همینجا.
آره راستی سال نوتون هم مبارک. معشوق
عمرت به سامان شد تا با چنین بادا کفرش همه ایمان شد تا با چنین بادا ملکی که پریشان شد از شومی شیطان شد بازان سلیمان شد تا با چنین بادا یاری که دلم خستی در و رخ ما بستی هم خاره یارم شد تا با چنین بادا Bravo.